من و روم شاید از معدود کیسایی بودیم که رابطمون به پیروی از فیلم تایتانیک خیلی جک و روزی پیش نرفت و برعکس خیلی ها سر دنگی دنگی حساب کردن پول کافه و اینکه کی بره سربازی کی بچه بیاره و کی ظرفا رو بشوره دعوامون نمیشد.
سلام به همگی، احتمالاً یادتون باشه که من امیرم. بعد از مدت‌ها دوری و البته ایشالله دوستی، با وفاداری دو و همراه سجاد در خدمتتون هستیم. فقط اینکه اگه پارت اول داستان رو نشنیدید، لطفاً اول برید سراغ اون تا متوجه بشید که تو این اپیزود دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته. دیگه گزافه‌گویی زیاده نکنم، برو بریم. لیگ برتر سوئد و تیم بزرگسالای مالمو شد محل زیر گرفتن حریفام. درست وقتی به تیم اضافه شدم که مالمو داشت برای غرق نشدن تو منجلاب سقوط شنای قورباغه میزد. وجود من متعهد به نیمکتم همونقدر برای تیم سود داشت که وجود خیلی از اساتید دانشگاه برای دانشجوها. برحال ما در عین ناباوری همه تو چای به اسم دست دوم سقوط کردیم. این ماجرا برای هممون همونقدر غیر قابل باور بود که فالو بک دادن کاربرای موفر تو توییتر. یه رابطه عجیبی این بین هست که توسط اکثر این کاربرا تکذیب میشه البته. آره، حالم به قدری خراب بود که همش فکر میکردم دارم تو ایران زندگی میکنم. وارد تیم بزرگسالا نشده بودم تا تو دسته دو بازی کنم. اما یه بابایی بهم گفت فرصت خوبه یه ارزندام کنی و اسمی دست و پا کنی برای خودت. اوضاع کم کم رو به راه شد. با عوض شدن مربی تیم با نیمکت برای همیشه ودا کردم و گل میزدم پشت هم. همین سردار آزمون رو فکر کرد چرا بهش میگن زلاتان ایران. خاطر همین گل زدنشه دیگه. البته گل فوتبالی. خلاصه یواش یواش اسمم تو قلب شهر و حتی تو کشور لونه میکرد. ایبرایی که حکم سیفون هم برای کسی نداشت تبدیل شده بود به کاسه توالت، یعنی همون تیتر اول روزنامه ها. مردم با مکس میگرفتن اما فیلمو به هیچ وجه اجازه نمیدادم. دخترام که همگی فارغ التحصیل دانشگاه آمار بودن بهم توجه زیادی نشون میدادن. ایجنتا مثل بچه پولدارای دم چهارراه هی برام بوق میزدن و میخواستن منو با خودشون ببرن چون میدونستن من برفتن قانعم. آخر فصل دوباره با درخشش من صعود کردیم لیگ سوئد. یه روز مربی بهم گفت این راست یه چرخی تو اروپا بزنیم. گفتم من ولگردیم. گفت مف قرار دور اروپا بچرخی، زبانت هم دراز است. ما پاشدیم رفتیم لندن. همین که وارد شدیم تازه فهمیدم بایر مونیخ چرا میاد لندن وحشی میشه. اصلا پاتو که میذاری اونجا انقدر فضا هیجاناتتو تحریک میکنه که هی همش دوست داری گل بزنی، اونم نه یکی نه دوتا، به تعداد نفس هات پشت سرم تا جایی که نفس بالا میاد. خلاصه مقصد باشگاه آرسنال بود. اون موقع آرسنال واقعا تیم بزرگی بود اما بعدها کم کم آب رفت، احتمالاً جنسش خوب نبوده دیگه. آرسن ونگر مربی آرسنال من گفت بعد بر اضافه شدن به تیم تست بدی. گفتم این قرارو میله رو از دماغم تا مغزم فرو کنید؟ آره. گفتم زهره ما رو آره، مگه تست کرونا ساخه؟ بعد دیدم این هیچ جوره کوتاه نمیاد، برای همین گفتم من امروز کفشم آویزی میکنم ولش کن. گرونه خب تست، پول ندارم را برم یه تومن از کجا بیارم بدم پول تست بابا. گمیل خودته. در نهایت منم حرفی نداشتم. مربی میگفت تو تست نمیدی، ابراهیم داره مهمل میگه. مطمئن باش تا الان گرفتی خوبم شدی، برای تو بدون علائم بوده. منم که اول غرور بودم و بعد دست و پا در آورده بودم گفتم اسنپ بگیر برمیگردیم توف تو آرسنال هرچی که هست. یه سر به موناکو و ورونا هم زدیم و سفر تموم شد. برای تمرینات پیش فصل مالمو رفتم یه کمپی تو اسپانیا یادمه. یه روزی بازی دوستانه داشتیم و دیدم 4 تا آدم سایه بغل زمین وایسادن دارن منو دید میزنن. پرسیدم اینا کیان؟ گو از آژاکس اومدن. پرهام آژاکس، یکی از بزرگترین باشگاه‌های اروپا. سیخ شد موهای بدنم. تو همون بازی یه دونه از اون گلای یه تو پرنده زدم و همزمانم مخ اینا رو. چند روز بعدش مدیر برنامه‌ام زنگ زد و گفت پاشو بیا فلان هتل، اینا پاشنه درو از جا کندن و میگن ابرامونو بدید بریم، می‌خوایم به قربونش بریم. خلاص هر طور بود با وعده ویلاش و شمال و اپل واچ و سفر کیش اینا راضیم کردن و قرارداد با آژاکس بستم. نزدیک 85 میلیون کرون مقدس شدم گرونترین انتقال تاریخ سوئد. یه 6 ماه قرضی موندم مالمو، بعدش هم سلام آمستردام، سلام لاله های نارنجی، سلام پوتین. پوتین ربط نداشت ولی ارتباط چرا. تو این هین از معروفیتم هم سوء استفاده کردم و مخ یه دختره رو زدم، میا. نه اون میا که شما فکر میکنید البته، این بابا خلیفه نبود. کلی با هم خوش میگذروندیم و این تمام اون چیزی بود که از زندگی میخواستم. لاغر بودم و قانع مثل سادی و مانه، جای همگی خالی. 2001 بود که زمزمه‌های دعوتم به تیم ملی سوئد رو شنیدم. اول قرار بود به خاطر کمبود ماکس کلن مراسم برگزار نشه، که خب با تعمیدات مثل همیشه خوب مسئولین این اتفاق نیفتاد. اون زمان سوئد تیم کمی نبود، البته تیم زیادی هم نبود، کاری به اندازش ندارم خیلی، ولی تو بازی اولی که دعوت شده بودم رو نیمکت بودم. یادم انقدر معروف شده بودم که کل استادیوم اسمم رو صدا می زدن، تا اینکه مربی از خر شیطون اومد پایین و سوار گاو شیطون شد. تعویضی اومدم داخل و یه گلم زدم، استادیوم منفجر شد، البته به علت گلی که زدم. روبرو نور رند و شیر اومده، سفت و محکم با این که دیر اومده، رد شده از لب تیغ اومده، میخونه یه ایران پا میکوبنه. خوباره بر ما هم گای و گای، خیلی شرایط با به میل نبون، ما هم تنگ و دراف پلمون، ما هم خیلی گیر و دار داشت قسمون، معلم و ستاره نداشت، شادم هایی بدون آرزو پشت دناش بودن، منم عادی بود دخته برام، اما باز یادم عشق و صبح نگران بودم. باید به یه جا میرسیدم، وقتی میام نتونی بلند نشی جات، من جواب همون سوالایی شدم که هیچکی به جواب منطقی نداد، واسه خودم ای رفتم اومدم دیدم حرفای آدم ها تو دفت.
16 سال بیشتر نداشتم و تا به خودم اومدم دیدم برای تیم بزرگسالان روم دارم بازی میکنم. یعنی اگه به خودم نمی اومدم احتمالاً عضو تیم بچه سالا می موندم. این نسل ده 80 رو دیدی که دارن رویای ده 70 و 60 رو زندگی میکنن و به بی پروایی و کل شقی متهم میشن، در حالی که دو نسل نام برده واقعاً فاقد توانن و بی پروایی بهونه بیش برای توجیه این ناتوانی نیست. منم تو همچین وضعیت سوزش درست کنی بودم. خلاصه مثل ده 80 ها اولین بار جلوی برشا و اونم به عنوان یار تعویضی لیاقت غلامی برای تیممو پیدا کردم. یه سال بعد اولین گلمو زدم و احساس میکردم اوضاع دقیقاً همون جوریه که میخواستم. اما خب فقط احساس میکردم. احساسم که از ریشه مفهوم چرندیه. همه اون حسا اثرات زدن اون گل بود و خب به تبع بعد از یه مدت اثرش پرید و تو تیم موند و مردابش. وضعیت تیم به هم ریخته تر از اوضاع کشور، اقتصاد را به زودی جز 10 اقتصاد برتر دنیا می کنیم بود و شرایط منم طوری بود که آرزو می کردم کفتاری گشنه تو بیابونای منطقه مرزی مکزیکو آمریکا می بودم، اما تو اون شرایط بازیکن روم نمی موندم. کم کم مربی قانع شده بود که من به درد تیم نمی خورم و زمزمه هاش به گوشم رسید. سریعتر از هر وقت دیگه‌ای به سمت درهای خروجی حرکت می‌کردم و روم، محبوب‌ترین دختر زندگیم، دیگه حتی پیامام هم سین نمی‌کرد. ولی من انقدر مصر بودم رو تصمیمم برای حفظ این رابطه که اگه از همه جا بلاک می‌شدم مطمئناً می‌رفتم سراغ ایمیل. نه، من که ایمیل نداشتم، می‌رفتم سراغ جیمیل. سمتوریا اون مقصدی بود که برام در نظر گرفته بودم. اوج حقارت بود. تو انفوان جوانی و غرور بهم دستور میدادن با کی باش با کی نباش. بلد نبودم دیگه. حالا میفهمیدم دوستام چرا صبح تا شب با این اون وول میخوردن، اما من مثبت نرد همش سرم تو فوتبال بود. واقعیت این بود که از هندل کردن این رابطه عاجز بودم و دو راه بیشتر نداشتم: حضور تو کلاسای شطرنج یا کات. کلاسای شطرنج اینجوری بود که بهت یاد میدادن چجوری با طرف مغزش، وقتش، انرژیش بازی کنی تا بتونی مخشو در نهایت بزنی. در واقع یاد میگرفتی اینقدر با طرف ور بری تا خودش بی اختیار بگه باشه بابا، دیکتاتورم خودتی. بهونه مربی هم دقیقا همین بود. باید یه فصل قرضی اونجا باشی تا روش کنی و بعد که از نظر فنی دستی بر آتش داشتی به ادامه ماجرا فکر کنی. حقم داشت. منم بودم دخترمو به من نمیدادم. البته بگم خیلی حوصله این بازی شطرنج طور رابطه رو هم نداشتم و ترجیح میدادم سریعتر تکلیفم مشخص شه. که چی مثلا طرف پیام بده من 659 ساعت دیگه سین کنم با یه ایموجی از این دندون لامینیتیا جوابشو بدم که مثلا من خیلی شاخم تو خرم نیستی. بر من روم تنها کسی بود که قیمت نداشت و نمیشد با پول رازیش کرد. در واقع آهن پرست نبود، مثل 99.9% دخترها. بستنی بیشتر دوست داشت، منم که خودم بستنی فروش، اما مجبور بودم بیخیال ماجرا بشم و سر به بیابونای سمتوریا بذارم. ولی اون دم آخری معجزه‌ای شد. مدیر وقت تیم در حق این رابطه پدری کرد و خیلی مسئولین طور با نظر سرمربی مبنی بر کنار گذاشتن من موافقت کرد و بهش عمل نکرد. چند وقت بعدم طبق روال اداری اختلافشون زد بالا و مدیر مربی رو اخراج کرد. این جدایی همانا و شروع شدن محصل من و رومم همانا. بکنم مثلا رفتیم شیراز، من در این حد خوب بود. اصلا میفرماید خوشا شیراز و وصف بیمثالش، خوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن در یار. استاد طوفان هستم، بکنم هنوزم اثراتون گولایی که زدم نپرید. آقا پیراهن شماره 10 مال من شد و بازیای فوق‌العاده‌ام پشت سرش اومد. من دیگه اون پسر بچه پلشت شلمغز نبودم. وسطای فصل بود که مربی جدید منو به عنوان کاپیتان اول تیم انتخاب کرد و شدم جوان‌ترین کاپیتان تاریخ لیگ ایتالیا، کاپیتان فرانچسکو. از لحاظ عمل کردی بهترین بازیکن لیگ بودم و زندگی بهتر از این توهمی بیش نبود برام، تا اینکه خبر دعوت نشدنم به تیم ملی برای جام جهانی 98 مثل بادمجون بارید رو سرم. همونقدر پرهام، البته این عادیه ها، تهرانم بادمجون بارید. خب جوان بودم و دوست داشتم برم خارج، مخصوصا که مسابقات تو فرانسه بود و منم تشنه عکس و کنار ایفل و خون آوردن از استوریه اینستاگرام با این عکس ها. اما سربازی ممنوع خروجم کرده بود. تازه اگه میتونستم هم برم ممنوع ورود میشدم، چون من سربازی فرانسه هم شرکت میکردم. کلن تواه شدن دو سال از زندگی شیرینم اجتناب ناپذیر بود، مثل این پسرهای هموطنم. البته بعد از جام جهانی خیلی طول نکشید که سرمربی تیم ملی فهمید چه خریتی کرده و عدم زد تو گروه و دسترسی هم البته به پیام ها رو مسدود کرد که نتونم مورد عنایت قرارش بدم. البته من فقط میخواستم تشکر کنم. قبل از شروع فصل جدید سرمربی روم عوض شد و کاپلو اومد، یه مرد منظم به شدت سختگیر و البته که تو مخ نرو. کلن هم هدفش از به هزانت گرفتن روم یه چیز بود، قهرمانی همین معصوم نژاد تو لیگ برتر روم.
I tuoi sguardi innocenti in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità.
Felicità. Il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
روزای آخر مالمو سر اینکه من آب و با بطری سر کشیدم و نریختم تو لیوان، یه دعوای مشتی با تیم کردم و اونا حتی گود بای پارتی هم برام نگرفتن. شما فکر کن این همه برای نفر زحمت بکشی، خرجشو بدی، آخرش هم به جرم اینکه سردرد خانوما تقصیر آقایونه بدون خداحافظی بذاره بره. خلاصه مالمو نرید اگه راتون افتاد، فقیرن. وارد فرودگاه آمستردام که شدم یه پسری با یه خانم اومده بود دنبالم. بعدا فهمیدم پسر همتیمیم و اسمش هم که ماکسول بود. اول خیلی درد داشت حضور تو آژاکس رو میگم. دلتنگی، بیپولی، تیم جدید و خیلی چیزهای دیگه داشت رندم رو میزد. راه برا زنگ بود که به رفیقا و خانوادم میزدم. حتی یه بار زنگ زدم مربی مالمو گفتم وجدانم بیا منو برگردون. دیگه نمیکشم حقیقتش. گفت صبح بیا با بعد از ظهر تعطیله. دیگه چاره‌ای ندیدم جز اینکه زنگ بزنم ماکسول. بهش گفتم حاجی پول که ندارم. دلتنگی هم پیرمو درآورده. مکان داری؟ شبا تو کوچه نخوابم. اونجا بود که رفاقت من و واکسپل شکل گرفت. پیش فصل خوب شروع کردم اما خود فصل و نهستش مثل تمرینای قبل از قرار اول و خود قرار اول بود. فکرای منفی مثل بختک روم دراز کشیده بودن. برای خالی کردن خودم من باید یه مشت به زانوی این میزدم و یه لگد در گوشه اون یکی باعث میشد دم به دقیقه محروم بشم و اوضاع خرابتر از اون واقعا نمیشد. قهرمان لیگ شدیم بدون اینکه حتی به اندازه بادمجون تو سالاد شیرازی تو این موفقیت نقش داشته باشم. کلا یه بازی مونده بود، اونم فینال جام حذفی. تا دقیقه 70 رو نیمکت بودم که مربی فرستادم تو زمین. بازی مساوی شد و رفت وقت اضافی و قانون طلایی گل طلایی. خب شما درست حد میزنید، یعنی همیشه در مورد ایبرا باید اینجوری حد زد. گل پیروزی رو زدم و حالا برگشته بودم. زلاتان برگشته بود، قوی تر و کله خرتر از همیشه. ورق کم کم برگشت. یه بار جلوی یه کافه بودم که یه دختر خوشگل رو دیدم. اصلا آه، از ماشین مدل بالاش پیاده شد رفت داخل. احساس عجیبی داشتم، حسم بهش مثل قبلیا نبود. نمیخواستم بزن در رو باشم، میخواستم مخ بزنم و بمونم، این دفعه رو در نرم. رفتم داخل، خلاصه به یه بهونه سر صحبت باش باز کردیم. احساس کردم بعدش نیومد. تا اینجا داشته باش. جام جهانی 2002 بود و اولین تجربه من، به هر حال اولین بار رو در سر خودش دیگه. خیلی خوب پیش نرفت ولی خب جلو آرژانتین بهترین بازیکن زمین شدم و تقریبا جام جهانی رو بستم. اوضاع تو آژاکس هم خوب بود و انگار رویام داشتم برام ماشین میفرستادن. با اون دختری که گفتم ردیف شده بودم و اون حس دلتنگی دیگه خیلی سراغمو نمیگرفت. البته بگم با زمین تا زیر زمین با هلنا دوست دخترم تفاوت داشتیم. اون از یه خانواده لطفاً اگر برایتان ممکن است لیوان آب را بدهید می اومد و من از جنگل طویله. کلاً حرفای بیدار بلد نبود اما این باعث نشد که بیخیالش بشم. ازدواج که نه، چون تو سوئد قانون ازدواج اجباری که نبود. مامانم تنها آرزوی زندگیشون دیدن دومادی پسرشون و بعد مردن نبود. خط قرمزشون هم خون مجردی نبود. ما از اساتید زندگی در لحظه بودیم و بدون توجه به شرایط بی سرانجام خوش بودیم. خب برسیم به مینو رایولا. زندگی من به دو دوره قبل از آشنایی با این اسم و بعدش تقسیم میشه. دوره قبل که یک گاراژ پر از فرغون و دوره بعد یک نمایشگاه پر از ماشینای لوکس. اوایل حضورم تو آژاکس بود که بیخیال مدیر برنامه‌ام شدم. دلیلش هم که خب یارو تیتیش مامانی بود و قانونی در حد دیگه اصلا جنس مخالف میدید کلا سلام کردن یادش میرفت. با جنس موافقم که پا فراتر از سلام نمیذاشت. یه رو به یکی از آشناهام گفتم کسی دست و بالت نیست. گفت یه نفر هست که خیلی آدم حسابیه، با بکام کار میکنه. یه دونه دیگه هم دارم که مافیاست. یه چی تو مایه آلپاچینو تو پدرخوانده. اینو نگفت چشام برق زد. من بچه کف شهر روزنگاردی چی بیشتر از کار با لات کوچه بازاری میخواستم. آما رفتیم رستوران نشسته بودیم که یه خیکی کوتوله اومد تو با شلوار جین و تیشرت کراوات کم داشت. فقط بیشتر شبیه رضا شفیعی‌جام تو نقش بامشات بود تا آلپاچینو. نشسته گفت ببین اگه میخوای با من کار کنی اینجا حرف منه، کاملا دموکراتیک. قبول که کردم برگشت گفت پرش، ساعت گرونه، کلن هر چیزی که باعث شده فکر کن خر خاصی هستی رو باید رد کنی بره. زندگیت میشه تمرین تمرین تمرین. از اونجا بود که همه چیز زیر و رو شد واقعیتش. با پنالتی که جلو هلند خراب کردم از یورو 2004 حذف شدیم و حالا آماده بازی دوستانه مقابل هلند بودیم دوباره. هدف چی بود؟ انتقام. همونجا بود که با یه تکل پای فاندرفارت و همتیمیم تو آژاکس تبدیل به ماکارانی کردم. این فاندرفارت دیگه از دومه ماجرا گرفت، من ول میکرد تا میشد کشیدتش. بازیکنهای آژاکس دو دسته شده بودم، تیم ایبرا و تیم فاندرفارت. اختلاف زن و شوهری طور که بازیکنها نقش بچه‌هامون رو ایفا میکردن. تنها علاج واقعا جدایی یکیمون بود که تو هم مشتاق بودم. چوب شده بودم تو دماغ هوادارا و اونام پشت فاندرفارت. البته یه گل مارادونایی تور زدم و بهترین گل سال هم شد. نظرشون هم عوض شد که خب خیلی دیگه دیر بود دیگه. من پیرو اون تک بیتی بودم که میگفت هر جا هوا مطابق میلت نشد برو. فرق تو با درخت همین پای رفتن است. خیلی ساده. یه روز یادم مربیم تعویضم کرد. یه لگد حواله تابلوهای تبلیغاتی کردم. بعد از بازی مینو زنگ زد گفت خیلی خری. قطع کرد. رفتم دیدم جلو در خونم وایساده، گفتم حاجی این چه تیمیه دیگه مسخره فروشی وا کردن. یه لحظه هم تو این تحویله نمیتونم اصلا بمونم، بخوامم نمیتونم. دلم برای تیمای بیکومن افاضلی تنگ شده، منو ببر بایر. گفت تورین چی؟ تورین میری؟ گفتم چی؟ گفت یووه میخوادت.
alla mattina appena alzata oh bella ciao bella ciao 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 alla mattina appena alzata il risaia mi tocca andare fra gli insetti e le zanzare oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro mi tocca fare
از اونجایی که کاپلو معتقد بود قدرت باسی سازی و پاس دادن هم خوبه، تیمشو حول محور منچید. یه چیزی تو مایه های اون عکسی که 5 نفر پشت موب وایستادن یه نفر جلو نشسته، با این تفاوت که خب رابطه ما خیلی دوستانه بود. همون روزا بود با تیم ملی تا فینال یورو 2000 پیش رفتیم، اما قهرمان نشدیم چون فرانسه قهرمان شد. از یورو که برگشتیم رفتیم تو درهم. فصل جدید دیگ شروع شد و تو چشم به هم زدنی هم تموم. اصلا قانونشه وقتی خوش میگذره در مقابل گذر زمان بی‌حس میشی. دقیقا مثل زندگی تو بیشتر مناطق خاورمیانه که سراسر آدرنالین و لذته. قهرمان لیگ شدیم آقا، برای سومین بار تو تاریخ روم. منم شدم بهترین بازیکن سال ایتالیا. بعد از جام جهانی 2002 دیگه خبری از درهم نبود، تا چشم کار میکرد همه چیز در هم بود. از بلایی که داور سرم آورد تو بازی کره و برای قش کردنم رو زمین به خاطر تکل هموطن امپراتور گما که فریب تشخیص داده شد و اخراج شدم، یه جورایی خودم رو مقصر اوت شدن تیمم میدونستم. اون روزا یه برنامه از تلویزیون پخش میشد که یه دختره مجریش بود. خب اینجوری نبود که نرد باشم و پیرو مکتب فقط تنهایی رو عشقه. با چند نفر رابطه داشتم تو اون سن، منتها حسم این بود که این دختری یه چیز دیگه است. فرقش تو مایه های فرق آمریکا با بقیه کشورهای دنیا بود، البته نه اینقدر دیگه، ولی خب یه حرکت هایی زدم ولی هیچ جوره پا نمیداد. این از اونایی بود که شطرنج براش کارساز نبود و باید توپو مستقیم شوت میکردی تو دروازه. منم چاره ای نداشتم جز این که خیلی علنی ازش درخواست کنم. رفتم تو صحن علنی مجلس شروع کردم درخواست کردن، گفتم نامزدم و بدید برم. اونا هم گفتن بیا بگیرش، بیا بگیرش. راستش رو اگه بخوام بگم، دختره اون موقع ها معمولا یه لباسی می پوشید که روشی عدد 6 بود و پایینش نوشته بود یونیک به معنای فوق‌العاده. با لاتسیو بازی داشتیم و داربی همیشه مهم بود و آدمای بیشتری بازی رو می‌دیدن. فکر شومی زد به کلم. یه دونه کپی همون لباس رو زیر لباسم پوشیدم و به امید این رفتم تو زمین که بتونم گل بزنم، که خب زدم. در خوشحالی بعدش دادم بالا لباسو و دوربینا لباس زیرم رو نشون دادن، یه شیشو زیرش کلمه یونیک. شیطون جواب داد. ایلاری بلاسی قبول کرد با هم بیاد بریم سفر دوبی. هرچند اوضاع تو زندگی غیر فوتبالیم کانادا بود و اونجوری پیش میرفت، وضعیت زندگی فوتبالیم پپسی هم نبود و اینجوری هم پیش نمیرفت، چه برسه به مثلا کوکاکولا. اوضاع روم که اصلا قابل تعریف نبود، به معنای دروغین کلمه مستهجن. کاپلو مربی تیم بیخبر به روم خیانت کرد و رفت یوونتوس. اینجوری بود که کلن ساختار باشگاه هم به هم ریخ. مدیرها عوض شدن، خیلی از همتیمی هم تیمو ول کردن و رفتن. همون روزا بود که با ایلاری ازدواج کردم و انقدر سر اون مراسم پول به پیشونی گاو زدیم که جشن از تلویزیونم پخش شد. حمید معصومی نژادم گزارشش رو تهیه نکرد. دیگه معروف شده بودیم به بکام ویکتوریای ایتالیا و از این داستانا. چیزی هم طول نکشید تا اینکه پدر شدم. کریستیان پسرم اومد. وسط اون شلم شوربای روم شدیداً مصدوم شدم و دیگه تقریباً مطمئن بودم که این جام جهانی هم دست دادم. لیپی سرمربی تیم ملی اما نظرش چیز دیگه بود. وارد جزئیات نمیشم، فقط اینکه برگشتم. گذشت. فینال جام حذفی جلوی اینتر قهرمان نشدیم، اما حضور توتی توی بازی خبر خوبی برای کشور بود. یه چیزی تو مایه‌های اومدن PS5. البته PS5 که بشه خرید، نه از اینایی که فقط پشت شیشه مثل مرغابی باید نگاهشون کنی. پزشکا پلاتین تو پام کار گذاشتم و قرار شد برای جام جهانی هم با همون پلاتین بازی کنم. تو اون جام انتقام همه ی روزای شخمی قبلم رو گرفتم. فینال 2000، ناداوری 2002، داستانای 2004، با ایتالیا قهرمان جهان شدیم. تا قبل از اینکه آهنگ باور کن از گوگوش رو بشنوم هیچ جوره نمیتونستم این اتفاق میمون رو باور کنم. من فقط توانایی باور کردن اتفاقات گورخری رو داشتم، چون اونم عادت کرده بودیم بهش. این انرژی مثبت باعث شد فصل بعد از جام جهانی تو لیگم رنده تیما رو بزنیم و کفش طلای اروپا رو هم من ببرم. با اینتر تو جنگ قهرمانی لیگ کم آوردیم، اما تو فینال جام حذفی و سوپرکاپ نوازشی کردیم و یه دستی به سرشون کشیدیم و نذاشتیم که اون فرصت بره از دست و قهرمان شدیم. با 5 تا جام حالا پر افتخارترین کاپیتان تاریخ روم بودم. تو آسمونا سیر می کردم دیگه، تا اینکه خبردار شدم قراره دختردار بشم. یادم میاد روزی که شانل به دنیا اومد انقدر خوشحال بودم که حتی یادم رفت حال مامانش رو بپرسم. یه دختر همچی بلایی سر باباش میاره. فقط شانس آوردم که یادم نرفت ازدواج کردم. با ایلاری قرارمون این بود که 5 تا بچه داشته باشیم. البته بقیه داستان تو بی کانتینیود شد بعد بازنشستگیم دیگه ایشالله. همون 1386 یا 2007 میلادی بود که با وجود مخالفت سرمربی، البته با احترام حرفشو به روی تخم چشم قرار دادم، تیم ملی خدافزی کردم و میخواستم از اونجا به بعد و در اختیار خانواده و روم باشم. مردم الان این وسط میپرسن که چرا کل زندگی تو روم گذروندی؟ وسط من انتظار داشتی تو قم بگذرونم. روم خانوادم، بشر، همه دوستام اینجان، دریاها، کوها، مکانهای تاریخی. من نه از آدمای این شهر بیزارم نه از خود شهر، در حالی که با همه شونم خاطره دارم. تو یک کلام، زندگی من چیزی غیر از این باشگاه و شهر نیست.
کاپلو سختگیر بود، انقدر که ناظمای مدرسه پیشش حکم تفنگ آبپاش داشتن. سیاه چالای یووه واقعی بود و اگه خوب تمرین نمی کردی متاسفانه می بردنت آشخوری. این شد که شهیدم پیشرفت کردم، انقدر زیاد که شدم سومین گلزن لیگ. قهرمان سری آم که شدیم اونم 2 فصل پشتم. یه کم کم رفته بودم تو مود تمدید قرار داد و به مینوس بیت شده بودم که این موجی رئیس یووه رو قانع کن. موجی راضی بود ولی انگار که عذری داشته باشه هی کارو عقب مینداخت. دلیلش رو نمیدونستم ولی اعصابم خورد بود. تا اینکه متوجه قضیه کالچوپولی و رشوه داورا این داستانا شدم. حالا یووه به دست 2 سقوط کرده بود و منفی 13 امتیاز هدیه فوتبال ایتالیا بودش که لیگو باش شروع کنن. اکثر بازیکنای تیم ول کردن و رفتن. یه دل پیرو موند و ترزگی و ندود و بوفون. حتی کاپلو هم رفت. تیم دیگه نه مربی درستابی داشت نه بازیکن. حالا فهمیدم چرا موجی نمیخواست باهم تمدید کنه. دلیلش سرماخوردگی نبود. اگه این کارو میکرد دیگه رفتنم از یووه تقریبا برام محال بود. نوک قله بودم و نمیخواستم تو لیگ دو دوباره بازی کنم. حتی دشان مربی جدید تیمم با وجود التماسای وقت و بی وقتش نتونست منو راضی بموندن کنه. حالا مشکل این بود کجا باید برم یه دنیا خاطرات منو راحت بذاره. آی یوونتوس. مینو زنگ زد بهم که ایبرا برلوسکونی میخواد امشب ببینتت. این یارو رئیس آس میلان بود. مینو کاربلد اما زنگ زده بود به رئیس اینتر که آقا ایبرا رو نگیری امشب میره میلان. یکی ثانیه دستیارشو فرستاد. از اونجایی هم که خودمم بیشتر به اینتر علاقه داشتم نه اونتر شدم اینتری. همون حدودا بود، یعنی قبل از جام جهانی 2006 که دیگه رابطه‌ام با هلن رسمی شد. 11 سال از من بزرگتر بود. این نشون داد که یه رابطه خوب هیچ فاکتور مشخصی نداره، نه سن نه ظاهر نه هیچ چیز دیگه، فقط پول مهمه. منظور این که علف باید به دهن بازی شیرین بیاد. ببخشید، اولین پسرمون ماکسیمیلیان به دنیا اومد. نمیدونم همچین اسمی از کجا اومده بود، ولی کلا خیلی تو فاز گلادیاتور بودم و این جمله معروفه اسم من ماکسیموس دسیموس مریدیوس فرمانده ارتش شمال اصلا ذکر روز و شبم بود. هی میخوندمش. آقا من و اینتر خیلی زود با هم رله شدیم. 17 سال از آخرین قهرمانی اونا تو لیگ میگذشت و بعد اسمم مثل مهدی تاج سلطان بستن قراردادهای مولا در نرای تاریخش جاودانه میکردم. حتی بزنید با کی دوباره هم تیمی شده بودم. ماکسول عزیزم. این باعث شد خیلی راحت و سری با شرایط کنار بیام و بدون حضور یوونتوس شانس بالایی برای قهرمانی داشتیم که شدیم. ولی اواخر فصل دومه بدشانسی بزرگ بودم مصدوم شدم که این خیلی به ضرر تیم شد. فاصله امتیازیمون با روم کم شده بود و تو آخرین بازی باید میبردیم تا قهرمان بشیم. با وجود اینکه کلا دیگه زانو نداشتم بازی کردم و تون گلم زدم و قهرمان شدیم. شاید ساده به نظر بیاد اما فشاری که رومون بود از فشاری که رو پراید به خاطر قیمت 100 میلیونش بود واقعا بیشتر بود. باور نکردنی بود. اینتر با من اونم بعد 17 سال دوباره پشت سر هم قهرمان ایتالیا شد. بعد اینکه از یورو 2008 با سوئد حذف شدیم بهم خبر رسید که سرمربی اخراج شد و یه یاروی به اسم مورینیو قرار مربی اون بشه. وقتی اسمش شنیدم هرگز فکر نمی‌کردم که یه روزی حاضر باشم براش بمیرم، چون خداها نمی‌میرن. تو همون گیرودار بود که وینسنت پسر دومم وارد بازار شد. حالا من پسر دو پدر بودم و چی بهتر از این. میخوام توی جمله مورینیو رو خلاصه کنم براتون. این آقای جوزه خان روانشناس مهربون بداخلاق و دیوونه پیروزی بود، قهرمان اروپا اونم با پورتویی که امسال تارمی توش هنرنمایی میکنن، نجات دهنده چلسی بعد 50 سال و بالاخره قهرمان لیگ شدن. رسما آقای خاص، جدی میگم. بعد از باخت به منچستر رو حذف از لیگ قهرمانان اروپا دیگه متوجه شدم که این اینتر اروپا ببر نیست. دوباره فکر تغییر تیم داشت و مغزم رژه میرفت. اون فصل به سان استخدام در ادارات و همونقدر راحت قهرمان لیگ شدیم و حالا تنها یه هدف داشتم، آقای گلی، و بعدش هم کات با کشور ایتالیا. جوزه تو رختکن گفت حالا که قهرمان شدیم کمک کنیم ابراهام آقای گل بشه. مورینیو مردی بود که زمان اتفاقات حساس بازی کلا فاقد علائم حیاتی بود و مثل چوب خشک نگاه میکرد، فقط مثل بز. گلای زدم که پرای خودم رو میریزوندم اما بهتر از درخت ادای درخت رو در میابرد. روز آخر بازی ها با یک دو نفر رقابت شدید داشتم برای آقای گلی و بعد دوتا گل میزدم. بعد زدن گل دوم تو آخر بازی دیدم جوزه پاشو داره پرواز میکنه، انگار که مثلا چیزی زده باشه. بعد گفتم بله آقای مورینیو، فرق تو با درخت همین پای رفتن است. بالاخره تونستم از این چوب خشک یه آدم بسازم. چی نباشه خودم دیگه. کم کم هوای رفتن رخنه به سینه کرده بود و مینو گفت بارسا پول تو رو نداره. اونا سه وعده رو کردن دو وعده تو روز، 100 میلیون از کجاش بیاره آخه؟ گفتم رئال کاکا و رونالدو رو گرفت، یعنی بارسا اینقدر بدبخته؟ تو همون این بود که متوجه شدم ماکسول هم رفته بارسا. زنگ زدم به مینو گفتم تشتک مقام، من به جوجه تیغی هم که فقط کار بقیه ردیف میکنی. گفت تو همونم نیستی پشمک. ولی خب خودتونم میدونی مینو خیلی کار بلد بود که بخواد در واقع فراتر از اپیلاسیون عمل کنه. تو همون روزا بود که یه تلفنم زنگ خورد. ایبرا، گفتم چی شد آجی؟ و جمع کن داش باس بری بارسلون رو قطع کرد. همون چند نخ سیبیلی هم که داشتم ریخت. به ازای 69.5 میلیون یورو کلن اعداد انتقالم همیشه مقدس بوده. و اینکه معاوضه اتو با من زلاتان ابراهیموویچ گرونترین خرید تاریخ باشگاه جلوی 60 هزار هوادار کاتالانی شدم بازیکن بارسلونای اسپانیا. خب اینم از وفاداری دو، اپیزود آخر ماجرای وفاداری. شنبه دو هفته دیگه در اختیارتون قرار میگیره و البته قبلش شنبه پیشرو در عین ناباوری پرساج داریم و اصلا این حرکت از رادیو پرهام بعیده. مرسی که همراه ما بودید و ممنون که ما رو به تمام موجودات زنده عالم فارغ از اسم و رسم و مقام معرفی میکنید. درود به همه تون، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.